أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محصل مباحث گذشته که در 11 بند مطرح شد، اینکه در مورد علم اجمالی یمکن الترخیص و ادله براءت هم شاملش می شود، مبتنیان بر مطلبی که اصل مطلب را صاحب کفایه و دیگرانم که همه آیون متأخرن عن الکفایه قبول فرمودن که علم اجمالی انما ینجز اذا تعلق بالحکم الفعلی، ولی اذا خود مرحوم آخوند و دیگران مبتنیان بر همین قید در اونجایی که از تر الى احدهما او احدهما المعین، پس حکم واقعی فعلیت ندارد، علم اجمالی منجز نیست. در مورد علم اجمالی که بعضیاش خارجون ان محل الابتلا، چون نسبت به او فعلیت ندارد، علم اجمالی منجز نیست. و مواردی رو بر همین مطلب متکی کردم، مستند کردم، و در این حال قائل شدن به علم، به تنجیز علم اجمالی در مسائل مختلف فقه روی قاعده تنجیز علم اجمالی. چیزی که اضافه کردیم در این بخش، در حقیقت از این بخش 11 مطلب که نه همش مورد تسالم، تشریح کردیم بیان آقایون رو. اونی که اضافه کردیم این است که در مسائلی که به ایدینا و ادعا میکنیم علم داریم، حالا علم اما بالحجه، به روایت، به خبر متواتر یا خبر به اصطلاح آحاد حجت و امثال ذالک، علم یحصل بالانشاء و به زمیمه قاعده تساوی مراد استعمالی و جدی، یحصل العلم بالاراده و بالفعلیه، علم به ارادمون از این بابته، و الا علم بالاراده نداریم، کنه حجت بر اراده داریم، حجت بر فعلیت داریم، نه علم بالفعلیه در تمام مسائل. و چون علم بالفعلیه نیست، میشه از این قبیل که یمکن الترخیص فی قباله. ترخیصش چیه؟ روایات رفع مالا یعلمون و امثال اینها. بله، وقل کلام این که هم روایات ترخیص مورد علم اجمالی های این چنینی را که علم به فعلیت و اراده نیست، فقط حجت برش هست، هم روایات ترخیص شاملش می شود، هم روایات حجیت به اصطلاح اونها و اصل انشاء و حجیتش در این موارد. اون وقت یقع التعارض بین اینها به نحو عموم من وجه این تعارض، جمع بین اینها رو دیروز عرض کردیم که نتیجتاً ترخیص در این موارد یمکن. تا حالا نتیجتاً ترخیص در موارد علم اجمالی یمکن، و در این موارد ترخیص هم واقع شده به دلیل همین عموم ادله ترخیص، تعارضش هم برطرف شد. اینا خلاصه بحث دیروز. پس از نظر عمومات در علم اجمالی هم ترخیص هست، ولا یجب الاحتیاط. خب ادله به اصطلاح براءت موارد شک رو میگیره، شک اعم از مورد علم اجمالی و شبهه بدوی است. ادله احکام واقعی میره رو حکم واقعی، علم به او طریقه، اما علم اجمالی و اما علم تفصیلی. اون وقت علم اجمالی میشه مصداق هر دو، هم ادله براءت هم ادله احکام واقعی. اینا بحثایی است که دیروز شد. یعید و حالا دو تا بحث اینجا زمیمه است، شیخ در رسائل مطرح فرموده که یعیدو این که در اطراف علم اجمالی می شود ترخیص به دلیل این که گفت ادل دلیل علا امکان شیء وقوعه. ما در فقه موارد بسیاری داریم همراه با علم اجمالی ترخیص واقع شده، علمنم یقیننم ترخیص واقع شده، واقع شده. بحثای گذشته 10 بحثش امکان بود، 1 بحثش وقوع و تعارض بین این ادله، اینم میگیم نه اصلا مواردی داریم که واقع شده. این مواردی که واقع شده و بهش اشاره میکنه، 1 مواردی داریم که حتی مخالفت قطعیه با علم اجمالی تجویز شده. دستوری که هست مخالفتون قطعیه للعلم الاجمالی. 1 دسته مواردش هم جاهاییست که نه مستلزم مخالفت قطعیه نیست، اما مخالفت احتمالیه هست، در حالی که اگر علم اجمالی منجز بود واجب بود موافقت قطعیه و مخالفت احتمالیه هم جایز نبود، فکیفه به مخالفت قطعیه. بعضی اوقات کجا علم اجمالی باشه؟ نه، علم اجمالی موافقت قطعیه میخواد.
یعنی همون دلیل شیخ گفت تعارض،
بله،
فقط مخالفت قطعی رو برمیداره، مخالفت احتمالی رو برنمیداره.
خیلی خوب، حالا ببینیم. حالا نه
نه
در اون در اون جایی که در کجا پیش دست ما نیست، وقتی که تعارض میکنه و هر دو تساقط میکنه، معنای تساقط تعارض اینه، مرد بله عبارت هر دو رو شامل میشه، لا ترجیح بینهما، یعنی دلیل. اگر شیخ میگه به این که شیخ که میگفت اصلا لا تنقض الیقین شامل این مورد علم اجمالی نمیشود، هیچ کدوم دو طرفش بیان شیخی بود نه، اصلا در یکیشم بیان شیخ و دیروزه، حتی در یکیشم تعارض صدر و زید به اون بیان، یعنی خود این یکی داره میگه، همین یکی که شک داری همین حالا نکردیم به اون بیان دوم عرض کردیم، همین یکیش در هیچ کدوم شیخ بحث تعارض نداره. آخون میگه یشمل ولی یه تعارضان، تعارض که کردن دیگه در هیچ کدوم حجت نیست، ولذا باید هر دو رو انجام بده، نسبت به هیچ کدوم مرخص نداره، میشه موافقت قطعیه، موافقت مخالفت احتمالیش هم لا یجوز طبق اون بیانات. حالا در مقابل اینها مواردی داریم در فعل، موارد رو شیخ اشاره میکنه، ولی چون بحث اصلی خودش را مسلم گرفته که لا یمکن ترخیص در اطراف علم اجمالی، میگه لابد من توجیه در این موارد و یه توجیهاتی بیان میکنه در این گونه موارد. حالا اینا رو برای اینکه امروزم دیگه جمع جورش بکنیم اشاره میکنیم. 1 کماف شبهت غیر المحصوره. بسیار خوب، علم اجمالی غیر محصور، بالاخره علم در بین هست یا نیست؟ در این که مسلمن در اونجا یجوز الارتکاب شکی نیست، البته وقتی غیر محصور شد مخالفت قطعیه حاصل نمی شود، ولی هر کدوم پیش بیاد جایزه. 2 من اقر عینن لزیدن ثم لعمرن. یه کسی آمد گفت به این که این لیوان دست منه مال زیده، بعد گفت این لیوان مال عمره، دوتا اقرار چیکار میکنید؟ میگه قاضی اینو میگیره میده به زید، اولی پولش هم میگیره میده به عمر، نسبت به ادا این به اولی زمان داره نسبت به دومی، یعنی به هر دو اقرار اخذ میکنه. فان الحاكم ياخذ له ما مع، در حالی که حاکم میدونه یکی از این دو کار غلطه، بالاخره این لیوان یه صاحب داره بابا، یا اونه یا این، پس یا این لیوان دادن به زید خلاف واقعه، یا دادن پولش و گرفتن پولش از این آقا و به امر دادن خلاف واقعه. این علم اجمالی هست. در این حال مخالفن این علم اجبالی، مخالفت قطعیه به این که بله میگیره اینو میده به زید، پولش هم میگیره بده به عمرو. حالا چاره‌ای با علم اجمالی چیکار میکنی؟ با علم اجمالی چه میکنی؟ میدونم با علم اجمالی چه میکنی؟ به خصوص یه کسی آمد این لیوان رو از زید خرید، یه معامله ای هم کرد با عمر، پولی هم که عمر از این بابت بهش داده شده بود اون پولم رسید به دستش، الان این لیوان و این پول هر دو در دست این ثالثه، جمع کرده بین هر دو، این مخالفتون قطعیه. میگه چاره ای نیست، پس بعدش دنبالش بگی، کسی حق نداره این دوتا رو با هم جمع بکنه. نمیگه میدونم بالاخره این دو مال جمع میشه. الان چی؟ مورد دیگر باز شیخ مثال میزنه، کما لو اقر لزید ثم لعمر ثم لخالد، اینو میدن به اولی، برای دومی و سومی قیمت اینش رو میدن، به هر سه اقرار اخذ میکنن، این میشه معماش حلیت مشکوک ولو برخلاف علم اجمالی، با اینکه یقین دارم یکی از اینها حرامه یا دوتا از اینها حرامه. باز مثال دیگر، مورد دیگر، لو تداعا عینا ولم یکن لأحدهما ید ولا بینه، دو نفر ادعای این رو کردن، هیچ کدوم ید ندارن، بینه هم ندارن، یحکمو به تنصیف، نصفش کن، نصف بده به این، نصف بده به اون، این خلاف واقع است یقینا، علم دارم یه عین بود نصف که نبود، یا همش مال زیده یا همش مال عمر، نصفشو بده به این، نصفشو بده به اون، یقین به مخالفت قطعیه دارم، یا نصفه ای که به این دادم حرامه یا نصفه ای که به این دادم، این مخالفتون قطعیه للعلم الاجمالی. یا مثال معروف، یه نفر یه درهم پلوی کسی امانت گذاشته بود، دیگری دو درهم، دزد اومد یه درهم از این سه درهم رو برد، چیکار میکنی؟ روایت میگه اونی که دو درهمی بوده یه درهم مال اون قطعا، یه درهم نمیدونیم از دو درهمیه دزد برده یا از یه درهمیه، اینو تنصیف کن، نصفشو بده به دو درهمی، نصفشو بده به یک درهمی، به اون میشه یک درهم و نیم، به اینم میشه نیم درهم، در حالی که یقینا این درهم که دوتا نبوده، یا از این دوز برده یا از او، وقتی نصف به نصفش میکنی یقینا نصف در ید احدهما حرامون، خلاف للواقع. این علم اجمالی چرا اثر نمیذاره؟ چرا تمجیز نمیکنه؟ یا اگر دو نفر با هم دعوا کردن بعد از یک معامله، حالا گاهی دعوا در مبیع واقع میشود، گاهی دعوا در ثمن، معامله کردن با هم، بعد اومد تحویلش بده یه حیوان معامله کردن، این میگه من به الاغ فروختم، اون میگه نه به من اسب فروختی، مبیع اسب بود یا حمار، اینا میشه تداعی، باید هر دو قسم بخورن، اگر هر دو قسم خوردن یحکم به انفساخ معامله، هیچی معامله واقع نشده، برای که علم اجمالی دارم یکی از این دو معامله واقع شده، و همچنین در مورد ثمنش. اینا رو تعدادی مثال میزنه شیخ، از این گونه موارد در فقه داریم که یترا آمن مخالفت با علم اجمالی بالمخالفت القطعیه. شیخ میگه لابد از این که اینا رو یه نوع توجیه کنیم، اول کلام شبهه محصوره رو تمام میکنه، نه اونجا حتما باید به اصطلاح بله بحث شبهه غیر محصوره رو کنه میگه بیذاریم به جای خودش، اینجا چیزی نمیگه، اما تو این مثال ها میگید اینی که حاکم حکم میکند آقا از این عینشو بگیر، از اون سمنشو بگیر، امثال اینها. خب حاکم حکم میکنه، یک حکم به حکم حاکمه، اما چیزی را تصرف نکرده تا بشه مخالفت با علم اجمالی. هر کدوم از اونها بینه و بین الله هرچی خودشون میدونن، پس مخالفتی نمیشه جز در وظیفه حاکم. حاکم وظیفش این است که حق هر کسی رو بگیره بهش بده، اما حالا واقعا راسته یا دروغه، نه طبق اسباب ظاهری قسم بینه کارشو انجام میده. اما اونا بحث نیست که آیا چه حکمی دارن. مثلا حالا اگر در فقه این مسئله رو داریم، واجد المنیف صوب المشترک فقی فتوا میده، هیچ کدوم اینا محکوم به جنابت نیستن، هر دو میتونن داخل مسجد بشن چون هر کدوم شک در حصول جنابت دارن. خب در این حقوق این چنینی و دوتا و ستا و بعد از این که قسم هر دو خوردن و چنین بیرسه به این، حاکم میگه هیچ کدوم مثلا این حق رو ندارن یا هر دو این حق رو دارن، این حکم حاکم کاری به جمع بین اینها نداره. بله مسئله ودعی که در باب صلح مطرح کردن که یک درهم و دو درهم یه امر قهریست، یعنی یک تعبدیست که صلح القهری، اونجا چون به اصطلاح خود اون کسی که میگیره هر کدام این علم اجمالی رو پیدا میکنن، یه صلح قهری رو شارع در اینجا واقعی کرده و تعبدون فیه. یا یحکم علی اشتراک بالاختلاط، درست اول دو درهم و یک درهم بود، بعد آمد وقتی اینا پلو یه نفر ودیعه شد با هم شریک میشد در اثر اختلاط. یه همچی توجیهاتی شیخ میگه، انشالله مطالعه میکنه. به عرض میرسونیم این توجیهات هیچ کدوم قابل قبول نیست، هیچ کدوم، برای اینکه ببینید در مسئله واجد المنیف صوب المشترک فقی تو خونش نشسته داره فتوا میده برای هر کدومشون، بله هیچ کدوم محکوم به جنابت نیستن، مجتمع حکمینی نداریم، کسی فقی در اینجا فتوای اونا، اونا هم حالا هر کدوم داخل مسجد بشن اومد. اما اگر فقی دست اینا رو بگیره دوتاییشون رو ببره داخل مسجد کنه، هل یجوز له؟ اونجا میشه علم اجمالی. یه همچی تصویری ندارن آقایون که برای فقیه هم خودش جایز باشه عملا مرتکب این مسئله بشود، هر دو رو ببره با هم داخل مسجد. چرا؟ ادخال، ادخالش هم حرامه، ادخال نجس، ادخال جنجش که اونجا میگیم در مسجد. در مورد بحث این مواردی که شما شمردید، میگید حاکم مثل فقیه داره فتواشو میده، نه در اینجا حاکم یأخذ العین لأحدهم و یعطی الی وللثانیه از ثمن، حاکم در این وسط داره کار میکنه، نه صرف نظر، نه صرف حکم. تو روایت نه یأخذ، تعبیری هم که خود شیخ نقل کرد، تعبیر این است که یأخذ لأحدهم بالعین للأولا او اوله بالعین وللثانیه و الثالث به قیمته. پس حاکم اقدام کرده، حاکم که الان اقدام میکنه این خلاف علم اجمالیشه. سه چهار تا این مسائل که شیخ همه رو برد تو باب حکم حاکم و او فقط حکم کرده و تصرفی نیست، نه خلاف مفروض کلام روایات و فقه هاست. یأخذ و یعطی، اخذ و اعطاست، این نمیشه به این توجیه ازش گذشت. و اما در مسئله ودعیین بگیم اشتراک حاصل میشه، چرا؟ اشتراک نیست چون خلط نداره، درهم و درهم ثانیاً مورد روایات هم به اصطلاح اطلاق داره از این نظر. ثالثاً اگر مشترک بشه باید حکم کنید به ثلث و ثلثین، چرا به یک و نیم و نیم؟ وقتی مشترک شد 3 درهم بوده، یکیش مال یکی، دو تاش مال یکی، حالا یکی از بین رفته، باید بگیم 1/3 از هر کدوم از بین رفته، 1/3 از هر کدوم باید به اصطلاح 1/3 از 1 درهمی کم بشه، 2/3 از 2 درهمی، نه مقتضاش این باشه یه نصف و تمام. پس این توجیه هم در مورد این صلح هم نمیاد. علاوه بر این، حالا این در اشتراکش، صلحش هم نمیشه گفت صلح قهری، برای اینکه اگر صلح قهری واقع میشد، خب وقت این کارو داد دستشون تموم شد. در حالتی که اگر بعدن تو همین روایت و دنبالش فتوا اینه، اگر بعدن معلوم شد اونی که دوز برده از کدومه، باید اون یکی اون تتمه رو بهش بده. اگر معلوم شد از 2 درهمی بوده است، اون 2 درهمیه، نصف درهمی که گرفته، باید به اون 1 درهمیه برگردونه. و اگر معلوم شد نه، 1 درهمی بوده، باید برگردونه به 2 درهمی، در حالی که اگر صلح قهری بود دیگه بعد نبایستی برگردونه. فذاک یرا که این توجیهات شیخ لایته، نه، مواردی داریم میبینیم اجازه داده شده در مخالفت قطعیه. بعضی موارد است مخالفت احتمالیه. در مال مختلط بالحرام در کتاب الخمس مفصل مطرح کرد، مالی که حرام و حلال با هم مخلوطه، ولم یعلم مقداره ولا صاحبه حتی فی تعداد معدود، نمیدونیم صاحبش که. رضی الله بالخمس، خمس بده بقیهش برای جایز. خیلی خوب، حالا اگر بعدن صاحبشو پیدا کردم آیا باید بهش بدم یا نه؟ مورد اختلاف واقع شده. معناش اینه که حالا خمس بده، این یه حکم ظاهری. خب این حکم ظاهری ممکنه گاهی جمع بشه، این خمس و غیر مورد خمس پلوی کسی، تصرف در این براش جایزه یا نه، با علم به اجمالی که به این که یه مقداری از این مال مال دیگریه که نمیشناسمش. بله، ممکنه اون تصرف من واقعا حلال باشه، ممکنه حرام باشه، علم اجمالی دارم، ولی اینجا مخالفت قطعیه نمیشود، اون تصرف و مقدار من مخالفت احتمالیه. در اینجا شیخ اشاره به 2 روایت میکنه، یکی روایت ابی بصیر قال سألت احدهما عن شراء الخیانت و سرقه قال لا. اگر یه مالی میدونی خیانت، سرقت، سرقت یه قالی میدونی دزدیه، نمیتونی بخری. الا ان یکون قد اختلط معه غیره، مگر این مخلوط به حلال شده باشی، مخلوط به غیر خیانت و سرقت، یعنی مخلوط به حلال، حالا میتونی ازش بخری. الا ان یکون قد اختلط معه غیره، حالا که مخلوط شد، اونی که من میخرم یقین دارم که از حلالشه؟ نه، فرض اینه یقین دارم این مال هم حلال داره هم حرام. طبق قاعده اجمالی، علم اجمالی، یجب الاجتناب از هر دو. چرا یجوز خریدش؟ که یحتمل اونی که میخرم از قسمت حرام باشه. علم اجمالی دارم که یا حلال است یا حرام، یا این حلال حرامه یا این حلامه یا این حرامه یا این حرام، علم دارم اجمالا به وجود الحرام فی ماله، ولی تصرف در این مال جایزون و این جواز مخالفتون احتمالی یلل علم بالحرمه، این اجازه داده شده. تو این روایت فتوا هم هست. یا موثقه سماعه، این روایت روایت ششم چاباب چهار ابواب ما یکتسب به. روایت سماعه روایت دوم همون باب چهار ابواب ما یکتسب به، جلد هفتم صفحه 59 وسائل. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل اصاب مالا من امال بنی امیه و هو یتصدق منه و یصل قرابته و یهج لیغفر له مکتسب و یقول ان الحسنات یذهبن السیئات فقال ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه و ان الحسنه تهبط الخطیئه ثم قال ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. روایت دوم باب چهارم ابواب ما یکتسب به، جلد هفتم وسائل صفحه 59. این فرض دومی چی شد؟ کسی است که مال حرامی جمع کرده، مال حرام، ان مال بنی امیه، ولی حالا داره هی صدقه میده و حج میبره و چنین و چنان، میگه این حسنات یذهب السیئات. امام فرمود اگر از همون مالی یکی از مال بنی امیه است، این که همش خطیه است، علم به حرام، علم تفصیلی دارن، این که حسنه واقع نمیشه. اونی که یذهب الخطیعه حسنه است، این که حسنه نیست، این خطیعتون. الخطیعه لا تکفر الخطیعه، یک گناه، یک خطا که جبران خطای دیگر رو نمی کنه. بله، ان الحسنه تهبط الخطیعه تکفر الخطیعه، این قاعده کلیش. بعد فرمود امام این کانه که همه مالش حرام نیست، مخلوطه، حرام اونچنانی داره و حلالم داره، این کانه خلط الحرام حلالم فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأسه، مال مختلط را صدقه بده، حج ببره، صله رحم بکنه، امثال اینا اشکالی نداره. کنه این حسنتون تهبط الخطیعه. خب حالا که مختلط شد، علم اجمالی داره که یه مقداری از این مال حرامه، هر تیکشو که دست میزنه، هر قرونش که دست میزنه، احد و اطراف العلم الاجمالی، چطور امام اجازه میده با این علم اجمالی این صدقه رو بده و حتی صدقتون حسنتون که تکفیر کنه سیئاتش رو؟ این میشه مخالفت. البته فرض نکرد که همه مالش رو صدقه میده، که شاید اون اگر بود اشکالی نداشت، مجهول المالک صدقه میده، اما یه مقدارش را در حالی که مخلوطه، این چطور میشه حسنتون؟ این معناش اینه که امام اجازه داده مخالفت احتمالی را و از این نظر مجاز براش و اشکالی نداره. انقیاد چی؟ نه، پول باید هست اول، کارش رو کار خوب، انقیاد اون وقت نیست که خودش یقین داره به این کار خیریه، در واقع نبوده، اما اینجا علم اجمالی داره به این که این حرامون میدونم، ولی علم اجمالی داره حرامون، این که انقیاد نمیشه. اینم مثل او از این نظر فرقی نمی کنه، از این نظر فرقی نمی کنه. شما این همه اون داستان اون آرها رو خوندید که انما یتقبل الله من المتقین، اونو که بالا منبر زیاد گفتید آقای خدا دادی، باشه، این فایده نداره، باید علم اجمالی رو حل کنه از راه خودش، بره تخمیسش کنه، بعد از اون غیر خمسش صدقه بده. مثلا اینو که نداره تو روایت، از همینجا داره شروع کرده. اینها باز از روایاتی است که دلالت میکند بر جواز مخالفت احتمالیه. شیخ در اینجا میگه اولا این وارد در مورد خاصی است که مشتبهش حلالون، روایت ابی بصیر یا روایت این دومی روایت موثقه سماعه. ما یه جاهایی داریم، این بحث در خمس در مال مختلط اونجا مفصل واقع شد، مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی مطرح کردن، یه مواردی داریم که مشتبهش جایزه و اون در مورد ربا، مثلا در مورد ربا که اخذ جهلن، این بعد حلاله برش، فلهو ما سلف به این آیه روایات متعددی استدلال کردن که اینا بحث شده. ممکنه اینا از این قبیل بوده باشد، فلم یعرف الحرام، نمیدونه کدوم رباست کدوم غیر ربا، نه اشکالی نداره حلالو. بله آقا، نه تا وقتی مجهوله. این توجیه خب پیداست، در حالی که مورد روایت ابی بصیر خیانت و سرقت نه ربا، مورد روایت سماعه من امال بنی امیه است که مالشون حرامه از جهات اینکه عمله ظلم هستن یا به زور از مردم گرفتن. بحث ربا تو این دو روایت نیست که بتونیم حمل کنیم بر اون مورد. مرحوم آقای آخوند آمده توجیه مفصل تری می کند، یهونا وجهون آخر لا یبعد قوله اقرب، و اون این که اینجا را خوب دقت کنید، متن روایت دومی را به این توجیه، سألت ابا عبدالله ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، این چجور تصویر میکنید؟ یعنی خود این رجل که الان یتصدق، این من امال بنی امیه است؟ ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، من بیانیه برای رجلن بگیریم، رجلی که اصاب مالا، که این رجل از امال بنی امیه است، حرمتش به ما انه من امال بنی امیه، اینجور معنا کنیم روایتو یا نه؟ معنای روایت کسی است که خودش از امال بنی امیه نیست ولی با او معامله داشته و از اموال او چیزی به دستش اومده. حالا فرض کنیم اونی که عامل بنی امیه است همه ای مالش حرام، ولی این باش معامله داره، یه مقداری از مال او به دستش رسیده. خب اگر از اون مال، وقت جواب میشه این، اگر از اون مال حرامی که از او به دستش آمده صدقه میده و صله رحم و چنین و چنان، نه ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، اون درست نیست. اما اگر خودش حلال دارد و اون مال مخلوط به مال حلال خودش شده، نه اینجا اشکالی نداره. یا نه از اون امال بنی امیه که میگیرد، اگر همه مال اون امال بنی امیه حرام است، تو هم که گرفتی که حرامی میشه بالعلم تفصیلی، پس فایده نداره. اما اگر از او خودش مال حلال داره، ارث پدری هم داشته، ملک پدری هم داشته، حرام و حلال هر دو داشته، تو باشی معامله انجام دادی، پولی از او به دستت رسیده، نمیدونی حلاله یا حرام، نه اینجا اشکالی نداره، حمل فعل مسلم علی الصحه، انشالله معامله او با مال حلالش بوده، اینجا اشکال نداره. این میشه اون وقت طبق قاعده. اگر بدونم که همون مال دزدیه، بله میشه شهر خری، شرخری؟ شرخر که نیستی که، اون چه شرخری؟ بله بدونم این مال حرامه، مال دزدیه داره به من میفروشه یا مال خیانته داره به من میفروشه، این معامله باطله، این معامله. ولی اگر همین آقا مال حلالی هم کنارش داره، یه مقدار دزدی کرده میدونم، یه مقدار هم مال حلال خودشه، حالا با من معامله میکنه، پولی رو میده به دست من، احتمال میدم از مال حلال خودش باشه، کافیه برای صحت. اینجا بگیم لا اشکاله. مرحوم آخوند میاد به این شکل مورد روایت رو تحلیل میکنه، خلط الحرام بالحلال و عدم و تمیز عدم ما من الاخر عند اون مال بنی امیه، خلط تو دست او شده، به حیث لا یعلم من اصابه المال، اینی که حالا مال به دستش رسیده نمیدونه که این مال از مال حلال اون عامل بنی امیه است یا از مال حرامشه. انه من الحرام عبی الحلال کما هو الحال فی قالب امراء الامال الزلمه، بالاخره یه چیزایی هم خودشون دارن، بنابراین اینجا فیکون من قبیل ما دل علا جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا علا المحمول علا کون الحکم بالهل مستندن الى کون شی معخوزن من ید المسلم و متفرعن علا تصرف المحمولت علا صحت عند الشک. این توجیه است که مرحوم آخوند کرده. اما این توجیه اگر این چنین است که در دست اون عامل مخلوطه، مخلوطه بالحرامه، این نمیشه قاعده ید مسلم جاری کرد و حمل فعل مسلم بر صحت. چطور چی این مخلوط رو باش معامله کرد؟ اگر فرض میکنین اختلاط در اونجا حاصل شده، کما اینکه در فرض مرحوم آخونده خلط الحرام بالحلال و عدم و تمیز عهدهما من الاخر عند امال بنی امیه، اونجا خلط شده، این معامله قابل حمله بر صحت نیست، یعنی خودش هم نمیدونست. حمله بر صحت مال اونجاییست که احتمال بدیم خودش میدونست و توجه داشت و از مال حلالش این پولو به من داد، ولی اگر در دست او خلط حاصل شده که این فرض پیش نمیاد. بنابراین به این شکل نمیشه این روایت را توجیه کرد. علاوه بر این که اصلا قاعده ید مسلم و حمله بر صحت جاییست که قابل حمله بر صحت باشه، اگر اختلاط باشه که قابل حمله بر صحت نیست، مخلوط شده واقعا خارجن مخلوطه، چجور هم بر صحت کنم؟ حمله بر صحتش اینه چی؟ شاید اتفاقا این گونیه چند تا مثلا یه گونیه نخود یا لوبیا داشت، تو این گونی یک کیلو ازش من خریدم، شاید تصادفاً این یک کیلو دونه دونه اون موارد حلالش بوده، این چیزی نیست که قابل اتکال باشه، این احتمالی است که به اصطلاح جزء حساب احتمالات، یک احتمال از میلیون ها احتماله، به این شکل نمیشه عمل کرد. پس در مورد اختلاطی که شما در روایت هم تعبیر داره انکان خلط الحرام علالا، با این توجیهات نمیشه درستش کرد، حتی اگر فرض کنیم خلطه در دست اوله نه در دست دوم، حالا در دست دوم هم بشه همین اشکال هست و این باعث میشه که بگیم این کار الان خلاف علم اجمالی است. علاوه بر این توجیه مرحوم آخوند با این عبارتی که در خود عبارت هست کل یغ فعل له مکتسب، یه مقدار رو داره اینجور صدقه میده تا ببخشن اونی رو که کسب کرده، اگر مال دیگریش که ربطی به این حرام نداره، لیغفر له مکتسب. در وسائل این روایت رو اینجور نقل میکنه اصاب مالا من عمل بنی امیه، یعنی که انم مصداق خود این روایت رجلی که اینجور صدقه میده خودش عامل بنی امیه است، نمن امال بنی امیه. وقت پس اختلاط میره تو همون دست اول، مفروض مسئله میشه دست اول. دست دوم نداریم تا بیایم این توجیه رو درش بکنیم. اون دست اول مال مختلط بالحرام داره، حالا شما از این اگر صدقه بدی فلا بحثه، این معناش مخالفت با علم اجمالی است ولی مخالفت احتمالیه. بله الان که صدقه میدم یحتمل از اون مال حلال باشه، یحتمل که از مال حرام باشه. علم اجمالی بیگه باید از هر دو اجتناب کنی از همه اینها. امام اجازه میده از اینا صدقه بده. اینا مواردی است که در روایات در ابحاث مختلف فقه پیدا میکنیم که در اینجاها اجازه داده شده این مخالفت ها، بنابر این مخالفت احتمالیه تجویز شده. اینا مجموعا یؤید اون بحث مبنایی را، و اون این که در مورد علم اجمالی قابل ترخیصه، ترخیصم شده، عمومات شاملش میشه. ما باشیم و قواعد و عمومات باید بگیم علم اجمالی نه، احتیاط درش لازم نیست خلاف للمعروف. نه مخلوط شده، و چون مخلوط شده نمیدونم اینی که الان صدقه میدم از اون حرامه یا از حلال. واقعا من تشخیص نمیدم واقعا چجور شده نمیدونم. بله بله، نه یه مواردی است که اینا در بحثای خمسه. فرض کنید 10 جفت کفشه، دو تاش دزدیه، اما نمیدونم تو این 10 تا کدومش. الان 2 جفت از این 10 جفت کفش دزدی است. اینجا نه، من نمیخوام عرض کنم، روایت داره میگه که خلطه. حالا نمیدونیم این دوتا، این دوتاست، اون دوتاست، اون دوتاست، اون یکیه، اون یکیه، نمیدونیم. اینم خلط الحلال بالحرام که تعین واقعی دارد. البته در نخود و لوبیا امثال اینا هم در سوق الله اینطوره، ولی اونجا در جای خودش گفته شد که اینا عرفن یلحق به اون مواردی که تعین واقعی ندارد. در اونجایی که تعین واقعی هم داره همینطوره، علم اجمالی است و باید اجتناب کنم، روایت میگه اشکالی نداره. اینا در این روایات و هی توجیهاتی که آقایون رو مبنای خودشون شیخ و امثال اینها خواستن ازش فرار کنن ولایته. پس خلاصه میکنیم تا زمینه بحث آینده انشاءالله روز شنبه 16 محرم الحرام به یاری خدا از نظر قواعد علم اجمالی نه، ادله براءت میتونه شامل بشه و به عمومهی یشمل، و تعارضی با ادله اولیش هم تعارضش برطرف شد. فبمقتضا ادله البراءه مورد علم اجمالی هم لا یجب الاحتیاط مطلقا، شبهه محصوره غیر محصوره، مورد ابتلا غیر مورد ابتلا، مورد اضطرار غیر مورد اضطرار، همش و همه جا و در این حال بله یجب الاحتیاط به مقتضا روایات. یه سلسله روایات داریم یدل بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، اون روایات رو باید ببینیم چند اندازه ازش میشه استفاده کرد. وقتی اومد رو روایات دیگه دلیل عمومی نیست، نمیگه هر علم اجمالی یجب الاحتیاط، در مواردی حکم به وجوب الاحتیاط شده تا اون مقداری که بتونیم از این روایات استیاد عموم کنیم، یشابه با اینا، در حد اینا باشه، اون مقدار رو میگیم یجب الاحتیاط. اگر از اون مقدار خارج شد نه، برمیگردیم به قاعده ای که درست کردیم لا یجب الاحتیاط. انشاءالله بعد از ایام تعطیلات همه رو به خدا میسپاریم. انشاءالله در ایام تبلیغ موفق باشید به اداء وظیفه اون چنان که مورد رضای شارع مقدس هست به یاری خدا. التماس دعا از همه داریم.